رادیو تقدیم می‌کند.
قصه شب
گوهر جاویدان، نوشته و تنظیم برای رادیو از شیدا اصغری. بازیگران به ترتیب اجرای نقش: نازنین مهیمنی، پری امیر حمزه، علی اصغر دریایی، مینو جبارزاده، علی زرینی. کارگردان: مجید حمزه. تهیه کننده: محمد مهاجر. قسمت دوم.
پدر ماریا به ماریا و مادرش جانت خبر میده که جورج، پسر نزدیکترین دوستش یعنی وارتان، قرار به زودی از ارمنستان برگرده. وارتان از آندره خواسته که ماریا رو برای جورج، پسرش، خواستگاری کنه. جورج و ماریا دوستان دوران کودکی هستند و ماریا به پدرش میگه که هیچ حسی نسبت به جورج نداره و اونو مثل برادر خودش میدونه. جانت از آندره میخواد فعلا تا اومدن جورج صبر کنه.
من عاشق حلیمم.
سیگار با نستا بیا. یه ملاقه رو بگی نیت کن هم بدم.
چیکار کنم یعنی چی؟
یعنی هر آرزوی داری امشب از خدا بخوای برآورده میشه.
چی چاله؟ من کلی آرزو دارم. ببینم اگه این حلیمو هم بزنم برآورده میشه؟
خب اگه از ته قلب نیت کنی آره برآورده میشه. چرا نشه؟
پس بده منو ملاقه ببینم.
بفرمایید خانم.
بیانه حضرت ابوالفضل العباس دقیقا کیا بودن که این حالی برشون نظر میکنن؟ حتی خیلی از ارامنه روز تاسوعا عاشورا برای ابوالفضل نظری میدن.
حضرت ابوالفضل برادر امام حسینه، خیلی هم بین شیعیان محبوب و مقدسه. خب اگه دوست داشته باشی بیشتر در این مورد بدونی، میتونم از برادرم بخوام بهت کتاب معرفی کنم. رضا برادر من فلسفه خونه، کلا مطالعاتش خیلی زیاد داره. تو هر زمینه که فکر کنی این بشر در موردش کتاب خونه.
آفرین، خیلی خوبه. اتفاقا خیلی دوست دارم باش در این باره حرف بزنم.
میخوای پرده قرار بذاریم بیاد دانشگاه؟
اگه اشکال نداره.
چه اشکالی داره؟ برادرم رضا، ایشونم خانم خاچیکیان، یکی از دوستای خوبم.
خوشبختم، من ماریا هستم.
من دورا دور وصل شما رو از ریحان خانم شنیدم.
ریحان جون لطف داره.
خب من در خدمت شما.
ماریا هر سوالی داری از رضا میتونی بپرسی.
بفهمید.
اول از همه باید ازتون تشکر کنم، وقت گذاشتین اومدین تا به سوال من جواب بدین.
اختیار داریم. البته من خودم هم دوست داشتم که بیام. یعنی وقتی ریحانه بهم در مورد شما گفت خوشحالم شدم.
خوشحال شدی؟ چرا؟
از این جهت که بتونم تو این زمینه کمکی کرده باشم. خب راستش من دارم روی پایان‌نامه‌ام کار میکنم، پایان‌نامه کارشناسی ارشدم. موضوعش هم در مورد فلسفه عاشورا و نقش اون در ادیان دیگه است.
ببخشید من سوژه خوبی برای موضوع پایان‌نامه‌تون نیستم.
نه یه وقت خدای نکرده سوء تفاهم پیش نیاد براتون. همچین جسارتی نکردم، اتفاقا برعکس. منظورم این بود که بیشتر میتونم در این زمینه کمکتون کنم اگه سوالی داشته باشی.
موضوع جالبیه. گفتم فلسفه خوندین؟
بله بله بله.
من خیلی علاقه دارم که بدونم علت اصلی قیام عاشورا چی بوده.
خب البته در این مورد نظریات مختلفی وجود داره. یه عده معتقدن امام به خاطر نامه‌هایی که از طرف مردم کوفه براشون فرستاده شده به سمت کوفه حرکت میکنه و همین باعث میشه که قیام کربلا پیش بیاد.
خب برای چی مردم برای امام نامه نوشتن؟
خب مردم از امام میخواستن بیاد کوفه برای اینکه حکومت اسلامی تشکیل بده.
اگه مردم کوفه از امام حسین دعوت نمی‌کردن یعنی هیچ قیامی اتفاق نمی‌افتاد؟
چرا؟ برصورت بازم اتفاق می‌افتاد. گفتم که ببین یکی از دلایل قیام عاشورا این بوده. نمی‌دونم شما تا چه حد در مورد تاریخ اون زمان اطلاع دارید، ولی به هر حال یه موردش هم اینه که خب می‌دونید یزید حاکم عصر اون زمان از امام می‌خواد که باش بیعت کنه ولی امام قبول نمی‌کنه. یزید شخص صالحی نبوده و یکی دیگه از دلایل این قیام هم همین بیعت نکردن امام با یزید ابن معاویه بوده.
یعنی به زور میخواسته از امام که باهاش کنار بیاد ولی امام قبول نمیکرد.
دقیقاً دقیقاً.
حالا اگه یزید به امام فشار نمی آورد که باهاش بیعت بکنه بازم امام قیام میکرد؟
ببینید ماریا خانم، امام قبل اینکه از مدینه حرکت کنه یه وصیت‌نامه‌ای به برادرش محمد حنفیه می‌نویسه و علت اصلی قیامش رو در اون نامه توضیح میده.
خب چی بوده علت اصلی؟
نوشته اصلاح امور امت، امر به معروف و نهی از منکر و احیای سیره جدش حضرت محمد و پدرش حضرت علی علیه السلام.
از وقتی که اثر استاد فرجیانه دیدم
خب
خیلی علاقه من شدم در مورد زندگی امام حسین تحقیق بکنم. میدونین سعی کردم بدون هیچ تعصب مذهبی این آدم
بشناسم. میفهمم. تلفن شما هست. خواهش می‌کنم.
بله.
چی
شد رضا؟ صحبت کردی؟
اومدی ریحانه؟
آره. ماریا کو؟
برو با تلفن صحبت بکن.
هیچ دختر عجیبیه. اینقدر رمانتیک و حساسه. از وقتی رفتیم موزه فرشین کلن اصلا ریخته برم.
آره یه چیزایی گفت، خیلی دختر باهوشیه.
اینطوری نگاش نکن، رفته توی زمینه کلی کتاب خونده، یه عالم مطلب تو اینترنت سرچ کرده.
ببین قشنگ معلومه تابلوی استاد بجیر روش اثر گذاشته، به کلی حواسش به این مسئله مشغوله.
ببین رضا هر طوری میتونی کمکش کن. خب
ببینه تا جایی که بتونم این کار میکنم بزنی.
چیز من ریحانه ببخشید، من باید سری برم خونه. چیزی شده؟ من بزرگم حال شکمی خوب نیست، باید ببرمش دور.
خیلی خوب ماشین هست، اجازه بدی من میرسونم.
خیلی ممنون، دیگه مزاحم شما
نمیشم.
این
ماشین
حرفیه، مزاحمت کنیم با هم بریم خونه تو، مام بزرگتو برمیداریم میبرمش دکتر. کارش بهتره. راستی ریحانه از برادرت خیلی تشکر کن، امروز واقعا نه بابا این حرف چیه، خیلی به زحمت دادم. میگم ریحانه فکر نکنم امشب بتونم بیام هیئت. خب آخه نمیتونم مادر بزرگ تنها بذارم. حالا بذار ببینم چی میشه، اگه بابا زود اومد خونه شاید بیام. نه ممنونم، تو هم همینطور. ممنون که زنگ زدی، قربونت، مراقب خودت باش فعلا.
ماریا
مادر بزرگ، برای چی بلند شدیم؟
خیلی وقتی خوابم. ساعت چنده؟
ساعت 4. برین تو رخت خواب استراحت کنین.
نه مادر جون، اگه بخوابم شب دیگه خوابم نمیبره. تو نهار خوردی؟
بله من خوردم، برای شما هم مرغ بخار پس کردم، دیدم خوابی بیدارتون نکردم، بیارم براتون؟
اگه زحمتی نیست مادر. آره
چه زحمتی، قربونت برم، بشین تا گرمش کنم بیارم.
ماریا.
بله.
به پدرت زنگ زدی که نگران نشه؟
بله به زنگ زدم، گفت امشب زود میاد خونه.
احتیاجی نیست مادر، من که حالم خوبه.
مام بزرگ خیلی ما رو نگران کردین ها.
ببخشید، ببخشید که باعث درد سر شدم.
باعث درد سر شدم قربونتون برم، این چه حرفیه، کدوم زحمت. فعلا که همه زحمت توی من و پدر افتاده رو دوش شما. انقدر غصه ما رو خوردی که فشارت رفت بالا. اینم غذای خوشمزه مخصوص مادر بزرگ به دستور آقای دکترم بی نمک.
دستت درد نکنه عزیزم.
چه جان،
شما هر چی که درست کنی ما میخوریم.
آخه مام بزرگ، چرا بی خودی فکر و خیال میکنی که فشارت یه دفعه بره بالا؟ ها اگه خدای نکرده اتفاقی برات میافتاد من میمردم.
خدا نکنه عزیز دلم. نه ترس، بادیم جون بم آفت نداره.
میخوای دیگه نرم دانشگاه پیشت بمونم؟
مگه عقلت کم شده بخوای این کارو بکنی؟ آخه من که چیزی نیست مادر، یکم فشارم رفته بود بالا، طوری نشده که. راستی مادر جون؟
بله.
از دوستت و برادرش تشکر کن که خیلی زحمت کشید.
تشکر کردم، اتفاقا نمی الان ریحانه زنگ زد حالتونم پرسید.
ریحانه خانم خیلی دختر مهربونیه. ولی ماریا،
بله،
میخواستم باهات صحبتی بکنم.
چی شده مادر بزن؟
چیزی که نشده مادر جون، اما پدرت راضی نیست تو هر شب بری خونه یه دوستت. میگه ماریا چند وقت اخلاقش تغییر کرده، نگرانته. راستش منم نگرانتم مادر جون.
از چی نگرانین؟ من که جای بدی نرفتم.
چه میدونم، نگفتم که جای بدی رفتی، ولی به هر حال پدرت دوست داره تو با هم دین خودت بگردی.
یعنی چی؟
تو که پدرتو میشناسی، تو این زمینه خیلی متعصبه. فکر میکنه دوستت روی تو تأثیر گذاشته که اخلاق تغییر کرده.
پدر داره در مورد من و ریحانه اشتباه میکنه. مادر بزرگ، من بچه نیستم که بخوام تحت تأثیر قرار بگیرم.
میدونم عزیزم، میدونم، ولی به هر حال تو نمیتونی جلوی فکر پدرتو بگیری.
ظاهرا شما هم نگران شدین.
من نگرانیم از یه چیز دیگه. یه مادر، خوب میشناسمت، خودم بزرگت کردم.
خب نگرانی شما به خاطر چیه؟
به خاطر خودته.
یعنی چی؟
این روزا خیلی پریشونی، دائم توی فکری، با منم دیگه صحبت نمی کنی. نگرانم، می ترسم به خودت آسیب بزنی مادر.
مادر بزرگ مهربون من، آخه ترس از چی؟ نگرانی شما بیمورده. من این روزا یکم سرم شلوغه، هیچ مشکل خاصی هم ندارم که شما نگران شدین.
آخه امکان نداشت یه شنبه ها نیایی کلیسا، ولی الان یک ماهه که دیگه نمیای مادر جون. پدر سرکی سراغتو میگرفت.
خب نزدیک امتحان پایان ترممه، واقعا کارم زیاده.
مطمئنی همش به خاطر کارای دانشگاهی؟
خب معلومه. فکر کردین پس به خاطر چیه؟
نمیدونم این کتابایی که روی میزه چیه؟
مام بزرگ، شما نگران چی هستین؟ لطفا با من رو راست باشین.
ببین، پدرت اون کتابا رو دیده، واسه همینه که نگرانه.
اونا دو سه تا دونه کتاب مذهبیه، فقط همین.
ماریا جون، خودت بهتر میدونی فقط همین نیست.
من دارم یه تحقیق میکنم در مورد عاشورا. مادر بزرگ، من یه هنرمندم، باید در مورد خیلی چیزا اطلاعات داشته باشم تا بتونم یه اثر خلق کنم. نمیفهمم این کجاش نگران کننده است.
جورزی شب اومده ایران.
به سلامتی.
پدرت پس فردا دعوتشون کرده، گفت بهت بگم که جایی نری مادر جون.
را بشنویم.
سرگذشت دلدادگانی که از تعلقات رهیدند و بر پیمان ماندند، بر پیمان ماندند، ماندند.
روایت رهایی. شب دهم محرم سال 61 هجری، امام همه را دور شمع وجود خودش جمع کرد، همه پروانه های هاشمی و غیر هاشمی را، خوبیشان را گفت، دعایشان کرد، گفت که یاران و اهل بیتی بهتر از شما سراغ ندارم. از امام اصرار که بیعتم را برداشتم، آزادید که هر کجا می خواهید بروید، از جوانهای بنی هاشم و اصحاب انکار که کجا برویم، ما و زنده ماندن بعد از شما، ما و ننگ تنها گذاشتن امام، به خدا قسم هرگز.
این روایت
روز واقعه.
اول نوبت بنی هاشم بود، از بنی هاشم نوبت ماه ترینشان، شرم و شجاعت را در هم آمیخت. عباس ابن علی ابن ابی طالب خطبه ای در اعلام وفاداری به امام خواند. حرف دیگران هم همین بود. بعد از جوانهای بنی هاشم نوبت به اصحاب رسید. مسلم ابن اوسجه گفت 70 بار، زهیر ابن قین گفت 1000 مرتبه. میخواستند فدای امامشان باشند و در راه دفاع از او جان دهند، بارها و بارها و بارها. امام دست و صورت و دل سمت آسمان برد و دعایشان کرد. ساعتی بعد نافع ابن هلال دید که امام از خیمه بیرون آمده، تنهای تنها، نگران از شبیخون دشمن، راه افتاد به دنبال امام. امام آمده بود به سرکشی تلها و گودالها. می دانست فردا هر آنچه تقدیر خدا باشد در همان بیابان رقم می خورد. دست نافع را گرفت و فرمود: نمی خواهی جانت را بگیری و بروی؟ این شب و این راه بین دو کوه. نافع طاقت این حرف را نداشت، بغض کرده بود. وقتی که گفت: مادرم به عزایم بنشیند اگر شما را رها کنم، 1000 درهم قیمت شمشیرم است، 1000 درهم ارزش اسبم، هر دو را آورده ام برای دفاع از شما، خدا مفتخرم کرده به همراهی شما، فردا تکه تکه می شوم و از شما جدا نمی شوم. اصحاب امام شب دهم عاشورا را با نماز و راز و نیاز و تلاوت قرآن به فجر رساندند. سپس در نماز صبح به امامشان اقتدا کردند. هنوز صفهای نماز پا بر جا بود که امام از جا برخاست و به اصحابش فرمود: خدا به شهادت من و شما فرمان داده است، بر شما باد که صبر و شکیبایی پیشه کنید. امام سپس در حالی که قرآن به دست داشت لب به نیایش گشود و گفت: خدایا، تو در هر سختی، پناه و اعتماد منی و در هر تنگنا و دشواری امید من و در هر شدت و رنجی یار و یاورم. خدایا چه بسیار رنجها و تنگناها که قلب را بیچاره و ناتوان، دوستان را دور و دشمنان را نزدیک و جری می کند. در آن حال خدایا به پیشگاه تو شکوه کردم و تو برایم گره گشایی کردی و راه گشودی. خدایا تو صاحب هر نعمت و نیکی و نهایت هر آرزویی. در آن سوی دشت نیز لشکری انبوه در جماعت صبح به عمر سعد اقتدا کردند. بعد از نماز صبح نوبت به آرایش جنگی دو سپاه رسید. لشکر حسین ابن علی بسیار کوچک بود و از 45 سوار و 100 تن پیاده فراتر نمی‌رفت، ولی حتی تعداد دسته‌های دشمن شمردنی نبود و تعداد افراد از 30,000 تن فراتر می‌رفت. امام زهیر ابن قین را در سمت راست و حبیب ابن مظاهر را در سمت چپ قرار داد. سپس پرچم را به برادرش عباس ابن علی ابن ابی طالب سپرد. عمر سعد لشکر 30,000 نفری خود را سامان داد و فرماندهان هر دسته را معین کرد. به فرمان امام و از قبل در پشت خیمه ها خندقی حفر شده و از هیزم و خارهای بیابان پر شده بود. صبح دم هیزم ها را آتش زدند تا دشمن امکان نفوذ از پشت خیمه ها را نداشته باشد. شمر که خود را به نزدیکی خیمگاه امام رسانده بود با تماشای آتش گفت:
حسین، میبینم که قبل از رسیدن قیامت در همین دنیا برای افتادن به آتش دوزخ شتاب کرده ای.
امام به او فرمود: تو از من به آتش شایسته تری. مسلم ابن اوسجه به امام عرض کرد: فدایت شوم، همینک شمر در تیررس من است و تیرهای من به خطا نمی رود. اجازه ده تا این فاسق بزرگ را با کمانم نشانه بگیرم. امام او را از این کار باز داشت و فرمود: خوش ندارم آغازگر این جنگ باشم. به جز شمر ابن زلجوشن چند تن دیگر از لشکریان دشمن نیز با زخم زبان و دشنام به امام اهانت و جسارت کردند. امام نفرینشان کرد و جمعیت انبوه حاضر سرعت اجابت نفرین امام را تماشا کردند. همین باعث شد تا شماری از لشکریان دشمن از نبرد با پسر پیامبر دست بکشند. از میان لشکر امام بریر ابن خزیر از او اجازه خواست تا سپاهیان دشمن را موعظه کند. امام اجازه داد، اما دشمن پاسخ نصیحت‌های بریر را با باران تیر داد و او بازگشت. سپس امام تصمیم گرفت برای موعظه و اتمام حجت با لشکر دشمن سخن بگوید. امام از آنها پرسید: آیا می دانید که نوه پیامبرم؟ آیا می دانید که فاطمه زهرا مادرم و علی ابن ابی طالب پدرم و خدیجه کبرا جده ام و حمزه سید الشهدا و جعفر طیار عموهای منند؟ آیا می دانید این که بر سر دارم عمامه رسول خدا و این که به دست گرفتم شمشیر اوست؟ آیا می دانید که بر زمین خدا به جز من پسر پیامبری نمانده؟ جمعیت جواب دادند: همه اینها را می دانیم و دست از تو نخواهیم کشید تا تشنه بمیری. امام از میان فرماندهان لشکر دشمن تنی چند را با نامشان صدا کرد و گفت: مگر شما نبودید که برای من نام فرستادید؟ مگر ننوشتید که میوه ها رسیده و باغ ها سرسبز است و برای یاریت لشکری آماده شده؟ مگر شما نبودید که مرا به شهرتان دعوت کردید؟ جملگی گفتند
ما نمیدانیم از چه سخن میگویی. به جای این حرف ها برای بیعت دست پیش آر و تسلیم عبیدالله ابن زیاد شو.
امام فرمود نه، به خدا قسم که نه دست خاری به شما خواهم داد و نه مانند بردگان فرار خواهم کرد. آنگاه امام با صدای بلند فرمود آیا فریاد رسی نیست که در راه رضای خدا به فریاد ما برسد؟ آیا مدافعی نیست که شر این لشکر را از حرم رسول خدا دور کند؟ ساعتی بعد عمر ابن سعد تیری به چله کمان گذاشت و به طرف یاران امام پرتاب کرد. بعد با صدای بلند به همه گفت
شاهد باشید که اولین تیر را من به سمت حسین و اصحاب حسین پرتاب کردم.
اصحاب امام اجازه ندادند تا زمانی که زنده اند کسی از بنی هاشم به میدان برود. بعد از شهادت آنها نوبت به جوانهای بنی هاشم رسید. از میان بنی هاشم علی اکبر زودتر از دیگران شربت شهادت نوشید. عمویش علمدار سپاه در مسیر آوردن آب به خیمه ها دست و چشم داد و فرقش شکافت و به وفاداری آبرو بخشید. عصر عاشورا پیرمردی داغ دیده و تنها سوار بر ذوالجناح به سمت 30,000 گرگ درنده می رفت. زنی پشت سرش می گفت کمی آرام تر برو پسر زهرا. شب هنگام چه آتشی به خیمه های خاندان پیامبر خواهد افتاد و داستان اسارت چگونه رقم خواهد خورد؟
دو سه سطر از رهایی را روایت کرده ایم امروز. خدایا قسمت ما کن دو رکعت عاشقی فردا.
رادیو ایران موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز. ایران را بشنوید، ایران را بشنوید.
ساعت 23، اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.